یه جورایی در واقع این سندروم های متابولیک رو دارن. بله. خانم هایی رو داریم که پی سی او دارن، در واقع تخمدان پولیکیستیک دارن. اینها اگه بخوان خیلی در واقع حالا زمان های خیلی طولانی غذا نخورن یا مثلا این نظمه وجود نداشته باشه، اصلا کلا خیلی اوضاع بدتر میشه. بنابراین این که مثلا وعده بعد مثلا افراد قائلن به این که خب من نهار که نمیخورم، خیلی هم چیزی نمیخوام، ازشون خواهش میکنم که برنامه یک روزشون رو بهم بگم، میبینم که خیلی دارن این وسط روز خاری میکنن. این تونتون خوردنه، این که مثلا شما فرض بفرمایید یا مثلا صبح حالا یه صبحانه رو میل کردن، بعد میان وعده دوباره استفاده میکنن، خب نهار رو هم میخواد حذفش بکنه، بعد به خودش اجازه میده که حالا اتفاقا هم از چیزهای خوبی میخواد استفاده بکنه. حالا فرض بفرمایید که مثلا کنار دستش یه ظرف مغز هستش و نمیدونم کشمش هست و اینجور چیزا هست، ولی اینکه هی ریز بخواد اینا رو بخوره، خود این باعث میشه که در واقع اصلا حواسش نباشه چقدر داره میخوره، کالری اینها که خیلی بالاست، بعدش هم چون اصلا باورش نشده که چقدر داره غذا. ببینید ما خیلی وقتها باید چشم ما باور بکنه که من دارم غذا میخورم، یعنی وقتی که مثلا ما مشغول فعالیت هستیم، یه کار دیگه داریم میکنیم، پای سیستم هستیم، حالا مخصوصا کسی که کارمند هستن پای سیستم دارن میخورن، یا مثلا فرض بفرمایید که تلویزیون، اخبار، تلفن، اصلا حواسش نیست چقدر داره میخوره. و این مشاهده کردن، این دقت کردن روی این که من چی دارم میخورم و اون چه که من دارم میخورم چقدر میتونه به بدن من در واقع انرژی برسونه، این خیلی توی اون همون سیر شدن مؤثر هستش. و کسایی که ریز ریز میخورن معمولا به این راحتی هم سیر نمیشن، دریافت مواد غذاییشون بالاست، یه وقتایی ممکنه که به جای ناهار مثلا شکلات بخوره یا مثلا از این بیسکویت که حالا سبوسدار هستن هم فکر میکنی که خیلی داره رژیمی انجام
سالم.
آره مثلا بیسکویت های سبوسدار رو استفاده میکنه و عملا شما ببینید که داره خیلی زیاد دریافت میکنه و عملا اصلا نه تنها وعده غذایی رو حذف نکرده که اگر مینشست یه ظرف مثلا پلو مرغ میخورد خیلی کمتر کالری دریافت میکردش. این یه باور خیلی چیزی هستش که میگم حتما سعی بکنن که بین وعده و میان وعده حداقل یک فاصله 3 ساعته رو در نظر بگیرن. صبح رو واقعا صبحانه، حالا یه چیزی هم که خیلی الان مرسوم شده، میدونین هر موقع یه چیزی،
آره هر موقع یه مدل یه ترند و یه در واقع چیزی شایع هست و رواج داره.
دقیقاً الان این که حالا مثلا رژیم های فستینگ طولانی بله. مدت
الان دیگه دور فسته،
یه زمانی دور کتوژنیک بود، الان دور فستینگه و ممکنه که مثلا فرض بفرمایید که شب شام میخوره، ساعت مثلا دیرم شام میخوره، ساعت 10 شب شام میخوره، بعد میخواد یه فستینگ 16 ساعته رو داشته باشه، بعد خب مثلا حالا دیگه واقعا 10 تا مثلا بخواد دیرم صبحانه بخوره، ترجیح میده که صبحم دیر از خواب بلند بشه.
بله دقیقاً.
و بعد حالا مثلا ساعت 1 تازه مثلا یه صبحانه نهار میخوره در واقع. خب اینها باز اون مواردی هستش که واقعا توصیه نمیشه. بهتره که واقعا میگم مخصوصا توی کسایی که حالا یه مقدار از نظر متابولیسم هم یه سری مشکلاتی رو دارن، قرمت به انسولین، اینها واقعا صلاح نیست براشون که بخوان طولانی مدت چیزی رو نخورن. چیز دیگه‌ای که باز امروزه بسیار شیوع داره، بسیار شیوع، مثلا این فستینگ اگه بخواد 12 ساعت باشه خیلی هم عالیه. من معمولا خیلی هم توصیه میکنم به مریضام که مثلا دیگه قبل از ساعت 8 شب مثلا دیگه آخرین چیزی که میخواین میل بکنین و میل بکنین، مثلا 8 شب تا 8 صبح چیزی نخورین، خیلی هم عالیه. حالا دیگه نهایتش مثلا 6 بخورین تا 8 صبح دقیقا. دیگه نهایتاً دیگه 14 ساعت، ولی واقعا وقتی زمان طولانی میشه مناسب نیستش براشون، مخصوصا اگه قرار طولانی مدت همین روند رو داشته باشن. نکته دیگه‌ای که باز خیلی مهمه، ببینین اگه ما بتونیم بحث خواب رو، اینکه بله. خواب باید خواب سر شب باشه، دیر وقت افراد وقتی که بیدار هستن، باز فیزیولوژی بدن ما خواهیم دیشتر هممون میدونیم دیگه، اینجوری هستش که ما قرار شب رو بخوابیم روز رو فعالیت
قرار بوده
اینجوری باشه. وقتی که شب رو دیر میخوابیم بخوابیم، خب یه جوری باید این رو جبرانش بکنیم و اون خوردنهای شبانه باز خیلی میتونه تأثیر بذاره. مثلا فرض بفرمایید عزیزانی که الان مثلا شرح حال که ما میگیریم مثلا تعجب میکنم، میگم شب ساعت چند میخوابه، میگن چهار. چهار که دیگه
موقع بیدار شدن
دیگه. یعنی این ساعت خواب اگه اصلاح شده، ببین اگه فردی عادت بکنه که شب ساعت 11 شب بخوابه، ساعت 7-7:30 شب هم شامشو بخوره، دیگه واقعا تا ساعت 11 نیاز پیدا نمی‌کنه بدنش برای اینکه چیز دیگه ای بخواد استفاده بکنه.
دقیقا.
ولی اگه این 11 قرار بشه 1 بشه مثلا 2، خب دلش میخواد که مثلا شیرینی بخوره، میوه بخوره و اینها، باز این خوردنهای مکرر و متعدد، یعنی ممکنه که مثلا یه زمانی رو بذاره هیچی نخوره ولی بدن یه ولای خاصی به خوردن پیدا میکنه و اون زمانی که حالا چه فرد مثلا فستینگ طولانی رو داشته، چه الان که شب بیداری داره و بدن این تطبیقه رو نمیتونه راحت انجام بده. حالا البته بگذاریم تو پرانتز بعضی از بیماران ما میگن نه ما شب بیداریم، ما شب کاریم و اینها، باز این یه چیزیه که به مرور ایجاد شده. یعنی اگر که خانواده های ما که بچه های کوچولو دارن از کوچولویی به بچه هاشون آموزش بدن شب وقت استراحته.
دقیقاً.
حالا خیلی باز الان حرف میاد دغدغه مثلا رشد بچه هاشون رو دارن، بله. هورمون رشد بچه وقتی شب زود بخوابه خیلی بهتر ترشح میشه. خیلی وقتا من وقتی به پدر مادرها میگم شب رو زود بخوابیم، میگم بچه هامون مثلا دیر میخوابن، بچه‌شون همراهشونه، 5 سالشه بچه، 6 سالشه و این بچه شب بیدار میمونه، این منجر به این میشه که دچار افزایش وزن بشن و اون وقت بخوان مثلا با اون سرکه سیب خوردنه بخوان جبرانش بکنن. واقعیتش اینه که مصرف حالا ترشیجات، اگه بخوایم بر اساس منابع طبی ایرانی صحبت بکنیم، اتفاقا مصرف ترشیجات رو خیلی زیاد توصیه نمی‌کنن و اینکه حالا اگر قراره که مثلا صبح ناشتا چیزی رو استفاده بکنن، توصیه به مصرف سکنجبین ها هستش که حالا مثلا یه شیرینی در واقع بیاد و این سرکه رو اصلاحش بکنه. سرکه به تنهایی رو خیلی توصیه نمی کنم، ولی باز از طرفی هم کسی که میخواد در واقع کاهش وزن داشته باشه، مصرف زیاد سکنجبین ها رو هم خب نمیتونیم بهش توصیه بکنیم. بنابراین اگر قراره که ما اینها رو رعایت نکنیم و با یه چیزی بخوایم جبرانش بکنیم، خیلی نتیجه مطلوبی نیست.
دقیقاً. خانم دکتر مهرزاده، من یاد حالا مجموعه مهمونی افتادم، شخصیت بابایی همیشه فست بود. من فستم از من گفت دارم رژیم هم فستم،
همشون هم توپولی
تر بوده. خب شما سوال تلفنی هم پرسیدین، سوالات پیامکی هم هستن راجع به دمنوشا، خیلی سوالات. آره خانم دکتر مهرزاده ازتون میپرسم، خواهش میکنم تلفن ها رو بشنویم، بعد هم پیامک ها رو به اتفاق دکتر مهرزاده راجع بهش صحبت خواهیم کرد.
لطفاً بفرمایید آیا این درسته که غذاهایی که خون غلیظ ایجاد می‌کنند میتونن باعث چاقی بشن و غذاهایی که خون رو رقیق و لطیف می‌کنند میتونن در واقع اون جلوگیری از چاقی باشه؟ و اینکه بفرمایید کدوم غذاها هستند؟ و یک توصیه‌ای که من شنیده بودم به خوردن نانهای برشته و نان جو بود، ولی خیلی وقتا ما شنیدیم که میگن نون برشته نخورین. حالا واقعا نمیدونیم این درسته یا غلطه، کدومشو باید انجام بدیم؟ و در رابطه با مصرف زیتون با غذا، چون خیلی تاکید میشه که با غذا هیچ در واقع مخلفاتی خورده نشه، اشکالی نداره؟ یعنی اینم کمک میکنه به چاقی یا خیر؟ با تشکر.
سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون و مبحث بسیار عالیتون. من یه سوال داشتم، خواستم بپرسم که خانم دکتر، من اصلا مثلا با رژیم و اینا وزنم پایین نمیاد، ولی یه رژیم الان فستینگ اومده که میگن 16 ساعت نخورین 8 ساعت بخورین، میخواستم ببینم که شما این رژیم رو تایید میفرمایین؟ بعد یکم هم میخواستم من رو راهنمایی کنین که چیکار میتونم بکنم که باعث مثلا اومدن با چیزای گیاهی وزنمو بیارم پایین. دست شما درد نکنه. ممنون از برنامه خوبت.
بودن هفت سال عمل کردم بیست کمر، بعد نباید چاق بشن، نباید لاغر بشن، این همینجور کردم. البته من قبل از اینکه عمل کنم 85 کیلو بودم، درد بدی داشتم، تو پاهم خیلی میسوخت. در همین وصل من از 85 کیلو در عرض 3 ماه اومد 48 کیلو، نه ریجی می نکی باید درد کشیده بودم. حالا عمل کردم، خواستم بپرسم چون دکترم گفته که نباید لاغر بشی نچاپی، همین باید بمونی. حالا من یعنی از عید تا حالا 8 کیلو کم کردم، اونم همینطور، نه رژیم گرفتم نه هیچ. حالا خواستم ببینم مشکلی من باید چیکار کنم که لاغر نشم، مثلا چاق نشم، که اینا پلاتین آقا کمر من از گردنم تا پایین باسنم من پلاتین کمرمه. خواستم ببینم فقط باید چیکار کنم که من لاغر نشم. خیلی ممنونم از تو، متشکرم، خدا بس.
سپاس از همه شما که با شماره تلفن 021-2265-2876 تماس گرفتید، سوالاتتون رو پرسیدید، از طریق پیامک هم سوال پرسیدید. 3102 من از دکتر سمیه ماهروزاده متخصص طب ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهم پرسید. خانم دکتر ماهروزاده، راجع به فستین که حالا مفصل شما صحبت کردین، اگه لازم شد دوباره برمیگردیم، ولی اگه موافق باشه همین تلفن آخر که یک دفعه 40 کیلو با جوری که من متوجه شدم وزن کم کرده بودن. دکتر ماهروزاده، من خودم اینو حالا توی تبلیغات میبینم، با ما بدون مشکل در یک ماه اصلا 30 کیلو وزن کم کنی. وزن کم کردن اصلا چه اصول و قاعده باید داشته باشه؟
اولا در مورد این تلفن آخر، بله، حالا با توجه به این که به نظر می اومد خانم سالمندی، بله، هستن و فرمودن هم که از بعد از ای تا الان، یعنی یه چیز حدود مثلا 40-50 روز، نهایتا 2 ماه، 8 کیلو بدون اینکه رژیمی بگیرن وزن کم کردن و با توجه به اینکه جراحی کردن، در واقع بی تحرکی هم دارن و ما انتظار نداریم که این میزان وزن کم بکنن، من به نظرم با یه متخصص داخلی مشورت بکنن. چون ببینید، اگر شما ناخواسته بدون اینکه رژیم غذایی بگیرین در طی 3 ماه بیش از 10% از وزن بدنتون رو از دست بدین، این نیازمند بررسی های بیشتر داره و ما باید در واقع حتما یه سری آزمایشات تکمیلی از بیمار گرفته بشه. و حالا از حالا این در مورد این فرد خاص، حالا میخواستن که چاق هم نشن، ولی با توجه به این که به نظرم ناخواسته دارن اینجوری وزن کم میکنن، به نظرم حتما در اولین فرصت یه بررسی کامل براشون انجام بشه. ببینید، کلن به صورت ایدئال ما میگیم که اولا که توی هر دوره کاهش وزن خوبه که ما مثلا برنامه، یعنی اون قدم اولی که میخواییم برداریم برای اینکه مریض وزن کم بکنه، 10% وزن بدنش رو بیاره پایین. یعنی مثلا فرض بفرمایید فرد 80 کیلویی اگر که مثلا ما میخواییم وزن کم بکنه، قدم اول، هدف اول رو میذاریم روی 8 کیلو، ولی 8 کیلو اصلا قرار نیست یک ماه کاهش پیدا بکنه. کاهش وزنهای ناگهانی میتونه خیلی عوارض جبران ناپذیر روی بدن بذاره و بدن ممکنه که مثلا در واقع عضله از دست بده. خیلی وقتا ممکنه که ما توی این کاهش وزنهای ناگهانی مثلا یه سری مشکلاتی مثلا سنگ‌های کیسه صفرا و اینها رو ببینیم. بنابراین به هیچ وجه و خیلی بهشون هشدار میدم در مورد داروهایی که وجود داره که بهشون مثلا میگن که تو زمان خیلی کوتاهی شما میتونید وزن کم بکنید، مخصوصا اگر که حتما اگر دارویی رو تهیه میکنن مطمئن باشن که استانداردهای لازم رو داره، سیب سلامت وزارت بهداشت رو داره. یعنی اینکه در واقع همینطوری به اسم داروی گیاهی چیزی رو به شما بدن، این خیلی نگران کننده است که قرار باشه مثلا یه داروی گیاهی فقط طی یک ماه مثلا 10-15 کیلوگرم وزن شما رو کم بکنه. نکته دیگه یکی از شنوندگان در واقع کسایی که تماس گرفته بودن گفته بودن که من هر کاری میکنم وزنم کم نمیشه. ببینید واقعیتش اینه که ما اصلا فقط با رژیم گرفتن قرار نیست وزنمون کم بشه، حتما باید فعالیت بدنی مناسب و اون نظم رو خیلی من باز روش تاکید میکنم باید داشته باشن. در این حال اگر باز وزنشون کم نمیشه، به نظرم باز لازم هستش که آزمایشات تکمیلی، خیلی وقتها ممکنه که کمکاری های تیروئید اینها در واقع عواملی باشن یا مقاومت های بنز، اینها مواردی باشن که در واقع فرد راحت وزن کم نمی کنه و لازم هستش زیر نظر پزشک در واقع آزمایشات لازم داده بشه. و اگر که مثلا یه فردی کمکاری تیروئید داره خب حتما باید براش درمان بگیره، وگرنه هر چقدر تلاش بکنه به این راحتی ها نمیتونه وزنش رو کم بکنه. پس اگر کسانی هستن که مقاومت به کاهش وزن دارن حتما باز بررسی بکنن. یه مورد دیگه بودش که توی
خونه غلیظ
ببینید واقعیتش اینه که رژیم غذایی من عرضم کردم خدمتون توی اول عرضم که فرد به فرد فرق میکنه. حالا ما میگیم غذای غلیظ یعنی چی؟ مثلا غذاهایی که حالت خمیری دارن، مثلا فرض بفرمایید یه ترکیبی مثل لازانیا، بله، غذای بسیار غلیظه. خمیر لازانیا، اون سوسی که بهش اضافه میشه، اون پنی پیتزایی که بهش اضافه میشه، خب این اصلا کلن در واقع خیلی توصیه نمیشه که جز غذاهای، حالا یه وقتی مثلا حواس میکنم مخصوصا بچه ها خیلی دوست دارن، حالا مثلا گهگاه استفاده کردنش، باز مثلا اضافه کردن یه مقدار از ادویه ها میتونه یه خورده کمکش بکنه، مثلا اینکم آبیشان مرسوم هم هستش به اون ادویه اضافه میشه، ولی واقعیتش اینه که نمیتونه ضررهاشو کم بکنه به میزان یعنی کاملا. پس بنابراین غذاهای از این دست، نودل، پاستا، اینجور چیزها رو، یا مثلا حالا غذاهای سنتیشو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا آش رشته و اینها، اینا غذاهایی هستن که خب اصلا زیاد مصرف آش ها خیلی خوبن، مثلا شما آشی که توش مثلا از یکم گندم یا برنج، ولی این که مثلا فرم آش رشته و اینها میشه خب یه مقدار
سنگین هم بله
در واقع میتونه اذیت کننده باشه، اینها رو زیاد استفاده نکنن. و حالا غذاهایی که به صورت مثلا حالا حالت مثلا که مثلا جوجه کباب، اینها جز غذاهایی هستن که خیلی راحت تر هضم میشن و افراد میتونن ازش استفاده بکنن. یه بحث نان بود، واقعیتش اینه که بحث نانها بسیار اهم بحث نانها بسیار در واقع مهم هست.
نان برشته رو پرسیدن. آره و نان جو که خیلی
و نان جو بله.
بخوریم لاغر.
ببینید نان، حالا بگذاریم از این که کیفیت آرد خیلی مهمه، کیفیت تبخ مهمه، معمولا اون چیزی که توی رژیم غذایی، اولا که من خودم سعی میکنم توی رژیم غذایی افراد یه حد معتدلش رو از کربوهیدرات ها در واقع استفاده بشه. خیلی وقتا باز این تصور هستش که غذا اگه نونی باشه چاق نمیکنه، غذای برنجی چاق میکنه. نان هم خیلی خوب میتونه چاق بکنه، مخصوصا اگر این نان نان مثلا مثل نانهایی که آرد سفید دارن باشه، باز بهترین نان میتونه نانی باشه که کاملا سبوس داشته باشه، تبخ خیلی خوبی داشته باشه. خیلی از افراد من دیدم نانهای توست رو میگیرن ولی خب اینو توستش نمی کنن.
بله همون سفید و خمیری میخورن.
دقیقا این حتما مثلا اگه نان توست استفاده میشه، چون نانهای توست مثلا قلات دار و اینها بله، هم دارن دیگه، خب اینا خیلی انتخاب های خوبی هم هستن، ولی حتما باید توست بشن. و نانهایی که حالت خمیری دارن، حالا توی منابع ما به نام نان فطیر
درسته بله
یاد میشه، خب نه اینها نانهای خیلی خوبی نیستن. البته نان فطیر قدیم به نظرم خیلی بهتر از نان باگت الان بوده.
دقیقاً تو اون سنتی پزا باز یه چیزی داره،
گندم کامل بوده، کلی سبوس داشته، ولی خب این آردای سفید که نانهای مثلا باگت و اینها رو ازش درست میکنن جز نانهای خوب نیستن. و میگم باز خیلی تاکید میکنم قرار نیست غذای نونی شما رو لاغر بکنه، نان به شدت میتونه اگر زیاده روی در مصرفش بشه میتونه چاق کننده باشه.
خب دکتر ماهروزاده اشاره کردن به هم نانها، در مورد فست صحبت کردن، اما یکی از چیزایی که خیلی سوال شده دمنوشای لاغری هن و میدونیم که خیلی هم پرطرفدار. خب دکتر ماهروزاده، ما همونجوری که شما گفتیم دوست داریم سریع و بدون درد سر و بدون درد خونریزی سری دیگه به نتیجه مطلوب برسیم دیگه. حالا چه کاهش وزن باشه، چه کبد چرب باشه، چه هر چیزی باشه، دمنوش و لاغری خیلی پرطرفدارن. حتی گفتن مثلا دمنوش هسته خرما، حالا فکر کنم خود هسته خرما رو دم میکنن، همون
آردش میکنن،
آردش دقیقا. و اینو پرسیدن، دمنوش با زنجبیل رو پرسیدن، حتی ترکیب زنجبیل و زعفرون و عسل رو پرسیدن که اگه هر روز صبح بخوریم خوبه یا نه. دمنوش چقدر میتونن ما رو لاغر کنن؟ یه فرمول هم بگیم ما بخوریم تا دیگه آخر تیر ما دیگه به نتیجه برسیم.
دمنوش ها، حالا یه بحثشون بحث دمنوش های آماده هستش که هیچ دیبلی هم نداره و اینه، اونو که من هشدارش رو دادم خدمت شنوندگان محترم. ولی یه وقت هستش که فرد میگه که نه من خودم میخوام مثلا هر روز صبح یه قاشق دارچین، من اینا رو از مریضام یاد گرفتم، یه قاشق دارچین، یه قاشق میخک، یه قاشق زنجبیل، یه قاشق زردچوبه رو می‌ریزیم توی یه لیوان شیر هر روز صبح می‌خوریم. یعنی یه بمب انرژی، بسیار مزاج گرم و سیاه دونم خیلی
درسته.
سیاه دونم که سیاه دونه عسل هم بهش اضافه میکنن و این رو من واقعا هشدار میدم تو فصل گرما یه مثلا یه فرد جوان بخواد یه همچین چیز رو استفاده بکنه. اگر که یعنی اینها به سرعت میتونه، حالا بسته به این که مثلا فرد چقدر مزاج گرمی داشته باشه، به سرعت میتونه توش عارضه ایجاد بکنه. اگه دچار جوش شدن، دچار کهیر شدن، دچار خارش شدن، احساس میکنن که نسبت به قبل خیلی بیشتر تشنه‌شون میشه، احساس میکنن نسبت به قبل خیلی گرمایی تر شدن، احساس میکنن که تلخی دهان دارن، اینها واقعا هشداره برای اینکه زیاده روی کردن در مصرف اینها. ترکیبات گیاهی میتونه کمک بکنه ولی به مقدار خیلی کم، به مقدار مشخص، و میتونه کمک اون رژیم غذایی باشه.
درسته.
هیچگاه فقط استفاده کردن از یه دمنوش گیاهی روش مناسبی برای کاهش وزنشون نیست. حالا خیلی هم خب بازار تبلیغات، یعنی از اینکه ما دوست داریم زود به نتیجه برسیم، یه دم هستن که خیلی سریع این حس ما رو دریافت کردن و دارن براش، یعنی بله، این تقاضای ما رو دریافت کردن و دارن براش خوب عرضه میکنن، کاملا خوب دارن پول در میارن. واقعیتش اینه که اینها میتونه عارضه بده. یا مثلا فرض بفرمایید که حالا مثلا توی میگم مخصوصا فصول گرم مثال خیلی باید مراعات بکنن. ما خیلی وقتها میبینیم که مثلا افراد مراجعه میکنن، حتی ممکنه که در واقع دچار یه سری عوارضی بشن که حالا ما باید تلاش بکنیم تا اون عارضه ها رو کم بکنیم. پس مشخص باید باز به نظر من، حالا نهایتا این که در کنار مثلا حالا چیزایی که بخوایم مثلا به صورتی که خیلی نگران نباشیم که در واقع براشون عارضه ایجاد بکنیم، مثلا این چیزایی مثلا چای سبزی که خیلی سریع هم دم شده باشه استفاده بشه. مثلا بعضی عادت دارن که حالا مثلا توی یه
لیوان بزرگ بهش میگن ماگ
دم کنن، اینو مثلا تا چندین ساعت ممکنه که در واقع اون دمنوششون رو استفاده بکنن، باز معمولا تاثیرش خیلی کم میشه. ولی ترکیباتی که خیلی مثلا چای سبز رو اگر که کوتاه مدت دم بکنن استفاده بکنن، اونا در حد روز یک لیوان، بیشتر نه، میتونه بهشون کمک کنه بهشون. ولی باز تاکید میکنم که مثلا مصرف زیاد حالا ادویه ها توی رو، یا بعضی هستن که ادویه رو خیلی به رژیم غذایشون اضافه میکنن، حالا مثلا ممکنه که قبل غذاشون یا مثلا فلفل خیلی زیادی به غذاشون، چون همه اینها میتونه مقداری متابولیسم رو بالا ببره دیگه، پس من میتونه یه مقدار توی افزایش سوخت و ساز بدن ما کمک کننده باشه، ولی زیاده روی توش میتونه واقعا مضر باشه براش.
خب ما راجع به رژیم های لاغری، چاقی، باورهایی که وجود داره، دمنوش هایی که تبلیغ میشه، روش هایی که تبلیغ میشه و کاری که ما فکر میکنیم انجام بدیم لاغر میشه ولی اصلا تأثیری نداره در واقع صحبت کردیم با دکتر ماهروزاده. شما طب ایرانی رو میشنوید.
که من 72 سالمه و از بچگی مادرم میگن که فقط نون و پنیر و چای و تو میخوردی. هنوزم همین حالته، انگار که تمایلی دارم تو یه چند تا گردو هم اضافه کردم. میخواستم ببینم خانم دکتر مثلا الان تو این سالمندی و اینا این صبحونه هر روز تکرار بشه اشکالی داره؟ البته کم چرب و کم نمک پنیرم نونم سبوس داره و رعایت خیلی مسائلو کردم. یکی هم این که تخمه در سن دیگه همون سالمندی و اینا به چه صورته؟ اگه اینو بفرمان آیا روزی یکی مجازه یا بستگی به چربی ها داره؟ ممنون میشم از
خواستم خواهش کنم از خانم دکتر سوال کنین آیا خوردن هر روز صبح یک لیمو ترش تازه با عسل خوبه و برای بیماران قندی هم این خوردن این آب لیمو و عسل مناسب هست یا نه؟ صبح ناشتا با آب گرم. تشکر، خداحافظ.
درود بر شما. من میخواستم ببینم میتونیم به جای اینکه مثلا قرص بخوریم برای چربی خون از ادویه سماق استفاده کنیم؟ البته چربی خونم هم زیاد بالا نیست. تشکر از راهنماییتون.
من خانم 64 ساله هستم که 5 ماه دچار دیابت شدم. پشت سرشم فشار خون، ویتامین دی بدنم کمه، چربی خونم دارم و دارم مرتب دارو زیر نظر دکتر سارا سفاریان اهواز بهترین دکتره. من قندم 338 بود، الان که اووردم پایین، داری بعضی اوقات الان مثلا حد چی میگن تعادل رو رعایت میکنم. میخوام ببینم چه مثلا غذاهایی رو نباید بخورید. ولی من مثلا الان بعضی چقدر که میبینم قندم نرمال شده، جدول قند آوردم، دکتر گفته بسیار عالی، مثلا چندین بار بستنی خوردم و چیزایی دیگه، میخوام از خانم دکتر راه نمایی بگیرم کم بیشتر توضیح بدید. وزنم 15 کیلو کم شد، الان 8 کیلو هم اضافه کردم. با تشکر از برنامه خوبتون، متشکرم از شما.
سوالی داشتم از خانم دکتر. من خانمی هستم 70 ساله، چربی خونم 200. میخواستم ببینم رژیم غذایی رو لطف کنن به من بگن و چه چیزی باعث آوردن چربی پایین خون میشه. ممنونم اگه لطف کنن بگن چه چیزی که باعث میشه چربی خون رو پایین بیاره به من بگن. ممنونم، خداحافظ.
سپاس از شما که تماس گرفته بودید و راجع به مسائل مختلف صحبت کرده بودید. فقط یه نکته، حالا دکتر ماهروز زدم چندی بار اشاره کردم، ببینیم اونایی که میگن یه نسخه به ما بدین، به ما بگین چه غذایی بخوریم برامون خوب باشه، دکتر ماهروز زده اشاره کردن پزشکی به ویژه طب ایرانی پزشکی کاملا بر اساس فرد محوره، باید شرحال گرفته بشه. الان نسخه که نمیشه داد، میشه خانم توسعه کلی رو میتونیم انجام بده، ولی اینکه مخصوصا کسایی که دیابت دارن، فشار خون دارن، تحت نظر پزشک دارو میخورن. فقط یه سوال بود من میخوام از دکتر ماهروزاده بپرسم، با این سوال شروع کنم که گفتم من چربی خون بالا دارم، دارو دارم استفاده میکنم و سماق بخورم به جاش دیگه، حالا چه کاری دارو بخورم؟ خانم دکتر نه تنها در این مورد، حتی من در مورد مثلا یه بیماری مثل اسکیزوفرنی داشتم سالش رو بین پیامک ها در یه برنامه که ما دیگه دارو نخوریم، بریم با استفاده از این روش ها یا مواد گیاهی در واقع این رو پیش ببریم. نظر شما چیه؟ بفرمایید.
ببینید توی مواردی که مثلا فرد حالا تلفن آخر مثلا چربی خونشون رو گفتن 200 تومن، نمیدونم تریگلیسیرید منظورشون بود، کلسترول منظورشون بود، باز کلسترول بستگی داره HDLش هم باشه LDLش، یعنی واقعا اینجوری نمیشه خیلی جواب داد. به بیماری‌های زمینه‌ای بیمارمون هم خیلی بستگی داره. مثلا توی یه فرد دیابتی خب عدد چربی خونه برام خیلی مهم هستش، تا مثلا یه فردی که هیچ بیماری زمینه‌ای نداره، مثلا کسی که زمینه بیماری قلبی داره، خب عدد چربی خونه برامون مهم هستش، مهم‌تر هستش. واقعیتش اینه که رژیم غذایی میتونه بسیار کمک کننده باشه. اینکه سعی بکنن که تو رژیم غذاییشون از چربی‌های خوب استفاده بکنن به میزان کم باز، یعنی سعی بکنن که در واقع روغن رو به حداقل ممکن برسونن و اون حداقل رو حالا مثلا یه روغن خوب استفاده بکنن. خب این خیلی اهمیت داره. باز توی بحث چربی خون، فعالیت بدنی، حالا یک دو نفر از بزرگوارانی که تماس گرفته بودم مثلا خانمای 70 ساله، ولی بله. به مفهوم این نیستش که یه بانوی 70 ساله نمیتونه فعالیت بدنی داشته باشه. یعنی حتی اگر که مثلا یه فردی هستش که مثلا زانو درد داره، ما یه سری ورزشایی رو داریم که میتونه خوابیده انجام بده.
بله الان خیلی رواج پیدا کرده. بله. کاملا درسته.
خیلی خوب. یعنی این که صرف این که من چون زانوم درد میکنه، چون مثلا کمرم درد میکنه، کلا